گوی امروز من با آقای سپهرداد گرگین هست که معرف حضورتون هست، در رابطه با وضعیت موجود این گفتگو رو انجام میدیم با ایشون و میخواهیم نقطه نظرات ایشون رو در رابطه با گذار خشونت پرهیز از حاکمیت استبدادی به دموکراسی جویا بشیم. آقای سپهرداد گرگین، درود بر شما.
خب من هم درود بر شما میفرستم و درود برای تمام دوستان عزیزی که برنامه ها رو گوش میکنند و دنبال میکنند.
سپاسگزارم از شما. میخواستم خواهش کنم که با توجه به کارهای بسیار زیبا و انسانی که انجام دادید با یک قطعه ادبی آغاز کنید.
باز هم سپاس از شما میکنم و با یک چکامه ای به اسم غزلگونه حسرت برنامه رو شروع میکنیم. مانده نقشی ز ستمکاری او بر دل من، از چه بگویم؟ مانده نقشی ز ستمکاری او بر دل من، از چه بگویم؟ من که مقهور جفاکاری مردان زمانم، چه بگویم چه نگویم؟ خرمن عشق تو در سینه درمانده من شعله کشیده، راه سرگشته عشاق کجا هست؟ بگو از چه بجویم؟ راه سر منزل مقصود ندانست کسی، یار مدد کن. هر کسی ره به خطا رفت در اندیشه وصلت، به که گویم؟ طایر قدس ز کوی تو پریدن نتوانست، از آن راه خطا رفت. من خاکی چه توان کرد که در قلب تو آتش بفروزم؟ مستی و جاهلی و بیخبری چاره این درد گران نیست. مستی و جاهلی و بیخبری چاره این درد گران نیست. رو به فردوس نهم، چاک کنم یقه و بر سینه پر راز بکوبم. دوش هاتف خبرم داد ز پردیس که بی خود چه نشستی؟ گفتم یار ندانم که چسان از در و دیوار تو رویم. من سرگشته به دنبال رهایی چه کنم در قفس تنگ؟ من سرگشته به دنبال رهایی چه کنم در قفس تنگ؟ دوستان پاک دلان هم سفران، دست مدد از که بجویم؟ رو به خورشید و سماوات نهاده است سپهر از سر تدبیر. گو به خود آی و مدد ساز که این راه به تشخیص بپویم. خدمت شما و دوستان عزیز و تمام این شعر تقدیم میکنم به تمام زندانیان در بند ایران، با هر سیستم فکری که دارن، با هر تفکری که دارن و برای آزادی دارن می جنگند. متاسفانه تعداد بیشماری در زندانها دارن می پوسند. در خدمت شما هستم جناب ولی نازنین.
سپاسگزارم از شما آقای گرگین عزیزم. با قطعه بسیار زیباتون مثل همیشه حال و هوای خوبی دارید به در واقع آغاز گفتگومون. شرایط ویژه‌ای است در حال حاضر آقای گرگین عزیز، و این به هر حال جنبش آزادی خواهانه و دموکراتیک که در دوران معاصر از جنبش مشروطه و در واقع شاید بشه گفت از واقعه رژی تحریم تنباکو که برای قطع نفوذ بیگانگان و قطع دخالت بیگانگان در امور اقتصادی کشور شروع شد، تا به امروز همچنان ما گرفتار یک نظام‌های استبدادی هستیم که این نظام‌های استبدادی در حقیقت عامل اصلی عقب ماندگی کشور در چنبره عقب ماندگی و فقر و وابستگی بوده. با توجه به این که در دوره‌های مختلفی مردم ما قهرمانانه به پا خواستند، ولی برای به دست آوردن حقوق اولیه، ولی به شدت سرکوب شدن و استبداد استمرار پیدا کرده. حالا به شکل در این 40 سال اخیر استبداد به شکل مذهبیش که شکلی است به مراتب عقب مونده تر استمرار پیدا کرده و اوضاع ایران رو، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران رو به قدری دچار بحران کرده، از ابتدای امر یعنی از ابتدای کودتای روح الله خمینی علیه انقلاب دموکراتیک مردم ایران، بلکه در حال حاضر ایران رو در آستانه فروپاشی، تجزیه و به طور کامل ویرانی قرار داده. میلیون ها نفر کشور رو ترک کردن، میلیون ها نفر بر فقر و بدبختی دست و پا میزنن. رژیم با وجود همه اینها به تمام ترفندها دست میزنه که در قدرت بمونه. به نظر شما که یک انسانی هستید، لازم معرفی نیست، بیش از نیم قرن زندگیتون رو برای آرمانهای انسانی، برای اینکه دنیا، جهان محل بهتری برای زندگی بشر باشه و کوشش های اولیتون در ارتباط با مبارزات در ایران بوده و یکی از شرکت کنندگان در انقلاب دموکراتیک 57 بودی، شرایط امروز رو، شرایط بین المللی رو چگونه میبینید؟ اگر بخواید به این مسئله جواب بدید که من به سوال دوم بپردازم، ببینم که اون وقت چه راه حل های پیشنهاد میکنید. بفرمایید.
خب ما بخوایم اگر از شرایط جهانی شروع بکنیم، ما میدونیم که دنیای سرمایه‌داری در حال بحرانی هستش که به اصطلاح این شرایط بحران به صورتی هستش که نشون میده که زودتر از موعد مقرر داره این ادوارش رو طی میکنه. ما میدونیم در سیستم سرمایه‌داری طبق تعاریف کلاسیکی که شده و طبق تجربیاتی که نسل‌ها پیدا کردن در این سیستم، بعد از یک مدتی سیستم که به اصطلاح رشد میکنه، باز یک دوره میاد که دوره افته و اینجور که به نظر میرسه با جهانی شدن سرمایه ها، با جهانی شدن سیستم سرمایه داری، این دوران هی زود به زود داره تکرار میشه. در این موقعیتی که ما داریم، مسلماً هنوز جهان وابسته ی انرژی هستش و انرژی جهان داره از طریق نفت و مشتقات نفت داره تأمین میشه، هنوز جایگزینی پیدا نشده. در حال جهان در حال تجربه است که اگر بشه از انرژی هایی مثلا انرژی نور خورشید استفاده بکنه، یا تحقیقاتی داره الان صورت میگیره به صورت خیلی وسیع که من تا اونجایی که اطلاع دارم مثلا چین 10 میلیارد دلار در این زمینه کوانتوم داره تحقیق میکنه، آمریکا داره چیز حدود 1 میلیارد، گفتم چین 10 میلیارد دلار و کشورهای دیگه هم به همین صورت که اگر بتونن از سیاه‌چاله‌ها و انرژی که سیاه‌چاله‌ها دارن، انرژی بسیار وسیعی هم هستش، بتونن استفاده بکنن، اینها برای آینده است. ولی در حال حاضر کشور ما به عنوان کشوری که فروشنده این انرژی هست، یعنی نفت است در جهان، و موقعیت استراتژیکی که داره بسیار بسیار مهم هست، کشور مهمی هستش. غرب مسلماً به رهبری آمریکا منافع خودش رو در وهله اول، این رو باید مردم ما واقعا در گوش خود بکنند، قبول بکنند و به عنوان یک اصل پذیرفته شده روی اون حساب بکنند. تمام جریاناتی که دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، این رو باید با گوشت و پوستشون دیگه احساس بکنند و انتقال بدن که غرب به دنبال آزادی برای مردم ایران نیست. اگر میبینیم یک سری سیاست هایی که داره دولت ترامپ استفاده میکنه و همسو شده این سیاست ها، مثلا تحریم اقتصادی که داره میکنه، این همسو شده با یک سری از مبارزات مردم ایران، گرچه ما میدونیم که خب نقصای زیادی هم به مردم وارد میشه، اما سیاست هایی که گرفته در جهت تحریم مثلا سپاه پاسداران یا دیگر، اینها موازی میشه با مبارزات مردم ایران. این رو نباید اشتباه بگیریم با اینکه بگیم آقای ترامپ مثلا آزادی خواهه. این رو وقتی که ما از هم جدا بکنیم، منفک بکنیم، مورد قبول قرار بدیم، متوجه میشیم که باید روی پای خودمون باشیم، باید به برنامه های خودمون توجه کنیم، باید برنامه ریزی برای خودمون بکنیم. و حالا اگر تونستیم از اینها در سیاست های خودشون به اصطلاح موازی بودن با ما، استفاده هم بکنیم چه بهتر، ما استفاده کردیم. این موضوعی هستش که در وهله‌ای که هستیم، در مرحله‌ای که هستیم، جهان در التهاب، کشور ما در التهاب، کشورهای غربی، کشورهایی که همسایه‌های ما هستند، اینها به هیچ عنوان خواستار جنگ نیستند، چون جنگ همه میدونیم که هیچ برنده‌ای نداره، تنها برندش کمپانی‌های بزرگی هستند که مواد و مصالح میفروشند و درست میکنند، و از کمپانی‌های اسلحه‌سازی گرفته شما تا کمپانی‌های دیگری، برندش اونها هستند، بازنده ملت‌ها هستند. اینه که خواستار جنگ نیستند، وضعیت به صورتی هستش که جنگ رو نمیخوان، اما خب تعدادی هستند در جمهوری اسلامی که میخوان فرافکنی کنند مبارزات مردم رو، این دزدی‌هایی که دارن میکنن، میخوان لاپوشینی بکنن در بین هیاهوی مسائل مختلف، اینا رو گم بسازند. اینه که 4 موشک میزنن، 2 رفتکش رو آتیش میکشن، و اینها چیزایی هستش که ماها باید به اصطلاح درش غرق نشیم، مسیر خودمون رو گم نکنیم. هدفی که داریم، هدف گذار از این سیستم غیر انسانی به یک سیستم انسانی هستش، این هدف ما هستش. چطوری میتونیم برسیم؟ بحثایی هستش که من و شما میتونیم با هم انجام بدیم، دوستان عزیز میتونن انجام بدن، و امیدوارم که به صورت منطقی با این مسئله برخورد بکنن. این وضعیت فعلی هستش که همه ما میبینیم در حال حاضر در جهان ما، در اطراف ما داره میگذره.
سپاسگزارم از شما آقای گرگین عزیزم. خب با توجه به مواردی که گفتید، اگر من یه اشاره کوتاهی کرده باشم که علت برآمدن استبداد مذهبی در واقع بی‌سامانی جنبش دموکراتیک بود، یعنی سرکوب فوق‌العاده وحشتناک ساواک علیه جنبش آزادی خواهانه که در مبارزات مخفی خودش نشون داده بود، این فرصت رو فراهم نکرده بود که ما مردم در واقع به نوعی در سازمان‌های سراسری و آزادی خواه و علنی متشکل بشیم. تنها جریانی که توانسته بود به نوعی میشود گفت سامان پیدا بکنه و مورد حمله قرار نگیره، دستگاه سلسله مراتب مذهبی بود که از مساجد و انجمنهای اسلامی و اینا رو به سرعت رشد داد و اینا مورد حمله قرار نگیره، حتی خیلی از جاها مورد حمایت بود. ما میدانیم که همواره حتی جریان فدایان اسلام، یک جریان به اصطلاح تروریستی بود، مورد به نوعی مورد تایید نظام سابق بود، و این رو حالا بحثش اینجا نیست، ولی ما میدونیم که روحانیت موجود، دستگاه مذهبی موجود به جز استثناءاتی به طور کامل با استبداد سابق همکاری داشت، یعنی به طور کامل. حالا بعضی هاشون که از ساواک پول میگرفتن مستقیما بودن. حالا این امکان در واقع ضد انقلاب روح الله خمینی در حقیقت اونجای انجام وظیفه کرد که بعد از فروپاشی نظام به سرعت توانست پایه های قدرت رو در واقع بگیره، و بی سامانی ما باعث شد که با سرکوبی و آواره کردن و در واقع از میدان بدر کردن تمام آزادی خواهان که در گروه ها و سازمان های مختلفی هنوز پا گرفته بودند، یک دهه بسیار بسیار وحشتناکی رو دهه 60 بر مردم ایران تحمیل بکنه، و بعد از اون این استبداد ما رو به اینجا رسونده. شما ضرورت کار به اصطلاح بحث‌های راهکارهای رو در حال حاضر چه می‌بینید؟ یعنی با توجه به اون نقدی که ما به 57 داریم که بی سامانی بود، حالا برای بسامان شدن جنبش دموکراتیک آیا این رو موزل اصلی میدونید؟ و اگر میدونید راهکارهایی که ارائه میدید چی هست؟ آقای گرگین بفرمایید.
ببینید جناب بدی عزیز، در تایید صحبت‌های شما که میگید به اصطلاح سیستمی که خواست حاکم بشه، سیستم جمهوری اسلامی، اینها به اصطلاح همه ارگانایز شده حرکت کردن. واقعیتی است که ما بعد از انقلاب با بیرون اومدن اسناد و اینها داریم میبینیم و اینها هم اسناد بیشتری هم بیرون خواهد آمد و این درسی است برای ماها، برای نسل جوانی که میخواد از جمهوری اسلامی عبور بکنه. ببینید، برای نسل جوان میگم که جمهوری اسلامی در زمانی که اعتلای انقلابی در ایران صورت گرفت و به اصطلاح سیستم پادشاهی ایران که یک سیستم از نظر اقتصادی بسته‌ای بود، از نظر سیاسی بسته تر حتی، یک سری گشایش های اقتصادی پیدا شد در دورانی از سیستم پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی. من به دوران رضا شاه پهلوی بحثی ندارم، صحبتی نمی کنم و در مجموع اون رو مثبت ارزیابی می کنم. از زمان قاجاری که اومدیم، منهای اون آزادی های سیاسی که رضا شاه نمی داد، اما محمد رضا شاه پهلوی خطاهای بیشتری از نظر سیاسی داشت در اداره کردن مملکت، حتی از نظر اقتصادی هم. ما در مجموع وقتی که با غرب یه تناقضهایی هم پیدا میکنه، غرب مسلماً در کنفرانس گوادالوپ تصمیم میگیرن که به اصطلاح این رژیم بره، خیلی راحتتر با پیدا میکنن جایگزین هایی که باید جایگزین این سیستم بشه و بعد میبینن مرتجع ترین و بهترینی که انتخاب میتونن بکنن خمینی هستش. در همون زمان، همونجور که شما میفرمایید، گروه های اسلامی که مسلحانه هم بودند و اینها همه رو به صورتی، یه تعدادی رو خودشون به صورت مستقیم سازماندهی میکنند، یه تعدادی از طریق تشکیلات هایی که خود خمینی به اصطلاح دوربر خمینی تشکیل پیدا کرده بودند و اینها بازوی مسلح به انقلاب 57 و به قول خودشون اینها به وجود میارند. درسی که ما باید بگیریم، درسی که نسل جوان باید بگیره در حال حاضر، اینه که ماها وقتی که میخوایم این رژیم رو بندازیم، زمانی که این رژیم میفته، مسلماً برای اینکه بلبشو نشه، برای اینکه مرزها باز نشه، برای اینکه جنایتها زیاد نشه، برای اینکه اینها فرار نکنن از مرزها، برای اینکه در هم و بر همه جامعه صورت نگیره و جامعه ناامنی نداشته باشیم، ما ناچار هستیم که یک چیزی به اسم، من حالا به اسمشو میذارم بازوی مسلح توده ها، بازوی به اصطلاح خلقی، مسلح خلقی، که کارش چی باید باشه؟ کارش حفظ و نگهداری از جان انسان ها باید باشه. ببینید، یک تعدادی میان مثلا تظاهرات میندازن، سال 96 رو در نظر بگیریم، در شهر، اکثر شهرهای مختلف ایران تظاهرات شد، اما اگر ما به صورت سازماندهی شده کسانی داشتیم که به اصطلاح محافظت میکردن، این همه دستگیری نمیشد، صورت نمیگرفت. اگر که اون سازماندهی خودمون رو کرده بودیم، ما به صورت این که در یک نقطه بخوایم مثلا تظاهرات را بندازیم، در چندین نقطه مختلف تظاهرات را مینداختیم، بعد اینا رو به هم دیگه پیوند میدادیم، بزرگترش میکردیم، نیروهای سرکوب رو ما سرگیج میکردیم و نیروهای سرکوب هم اگر میدونستن کسانی هستن به اسم بازوی مسلح توده ها که نگهداری میکنن، آدمی اومده که این آدم بکشه، رفته بالای بیلدینگ نشسته و با تکتیر اندازی داره تیر اندازی میکنه که آدم بکشه، اون آدم رو مجبور هستیم ما از اون بالا بیاریم پایین به یک نوعی. اینها چیزایی هست که ما باید درس بگیریم و مسلما مردم ما هم به صورت احساسی متوجه شدن. برای همینه که شما اگر میبینید اعتلای انقلابی وجود داره، اما به صورت آتش زیر خاکستر هستش. مردم باور بفرمایید، اگر یک روز، من چون با نسل‌های زیادی از جوان‌ها در ارتباط هستم، ببخشید، با تعداد زیادی از نسل جوان در ایران در ارتباط هستم، میدونم که مثل آتش زیر خاکستر هستن و میگن ما چون سازماندهی وجود نداره، چون سازمانی وجود نداره، چون در خارج از کشور ما میبینیم که شماها هنوز به اصطلاح خودخواهی‌های خودتون رو دارید. از یه طرف من صحبتم با رهبریت مجاهدینه، صحبتم با رهبریت سلطنت طلب ها هستش، صحبتم با به اصطلاح گروه های چپی هستش که فقط و فقط روی لیدرهای خودشون رو و اون تفکر فقط دیکتاتوری پرولتاریاشون دارن تاکید میکنن. صحبتم روی این هاست که به اصطلاح ما باید راه حل عمومی که همه مردم دوست دارن و اون چی هستش، اینه که باید برای رسیدن به آزادی، برای ادامه دادن این راه، برای اینکه موفق بشیم در این زمینه، تنها راه اینه که تمام مردم مشارکت داشته باشن. تمام مردم هم یعنی تشکل‌های مختلفی که هستن و تشکل‌هایی که بعداً به وجود میاد. اینا باید نماینده‌هاشون بتونن بیان، نماینده انتخاب بکنن مردم، اون نماینده‌های مردمی بیان بشینن دور هم دیگه و به اصطلاح انحصار طلبی نباشه. ما بارها گفتیم دست ما نمیرسه به رهبریت مجاهدین، متاسفانه انقدر خودشون رو بستن که حتی نمیخوان صدای ماها رو بشنوند. گرچه میشنوند، امیدوارم این هواداراشون که این صحبتهای ما رو میشنوند اینها رو برسونند. خانم مریم رجوی، شما عنوان میکنی که میگی من رئیس جمهور برگزیده هستم. آخه طبق کدام برگزاری انتخابات شما رئیس جمهور برگزیده هستید؟ یک زمانی درسته شما یه تعدادی در 35-30 میلیون جمعیت ایران بود، خب یه تعدادی طرفدار شما بودن، حزب شما، برنامه سازمان شما بودن، اما این دلیل نمیشه که بر مبنای اون مسئله الان شما بیاد بگید که رئیس جمهور مثلا منم هستید شما، یا رئیس جمهور آقای بدیعی هم هستید شما. متاسفانه رئیس جمهور فقط شما تشکیلات خودتون هستید، این رو قبول بکنید. مردم ایران، من این زبان مردم ایران، جوانان ایران رو دارم مطرح میکنم. آقای رضا پهلوی، به تنهایی شما نمیتونید بشینید پادشاه بشید و بخواید که فقط و فقط هیچ کاری دیگه نداشته باشید، توی زندگی قصر خودتون باشید و بخواید مثلا مملکت اداره بشه. همچین چیزی غیر ممکنه. اگر بتونید همکاری با هم بکنیم، اگر بتونیم هر تشکیلاتی دو نماینده بفرسته فعلا این گزار رو انجام بدیم با هم فکری هم دیگه، با هم رأی هم دیگه. ببینید جناب بدی، من همیشه گفتم، برای دوستانم میگم، هدف رو اگر در نظر بگیرید، مثلا در فاصله چند صد کیلومتری ماست و اون هدف چیه؟ آزادی و برابری و رفاهه. همه ما میخوایم سوار یه قطار بشیم و برسیم به اونجا. 85 میلیون سوار این قطار بشن، خب مسلما در ایستگاهایی که به اصطلاح یه تعدادی از مردم پیاده میشن، همه نمیتونن تا اون آخر بیان، ولی ما برای رسیدن به اونجا میدونیم که باید جمهوری اسلامی برداشته بشه. همه در این مسئله ما مشترک هستیم، همه در این فکر هستیم. اما چیزی که مانع میشه که به اصطلاح یک پیوند مردمی به وجود بیاد اینه که انحصار طلبی ترسی هستش که جوانان ایران دارند. این رو بدون اقراق من براتون بگم، مردم ایران دارن میترسن که اگر کسی به اسم آقای رضا پهلوی بیاد تمام قدرت رو بگیره و بعدن سرکوب بکنه، اگر کسی به اسم خانم مریم رجوی بیاد به اصطلاح همکاری بکنن مردم ایش مثلا انقلابی بشه، ایشون بیاد و بعد یواش یواش مثل خمینی بشه، یا گروه های چپ هم به همین صورت میخوان دیکتاتوری پرولتاریا به وجود بیارن. حالا نمیان دموکراسی پرولتاریا به وجود بیارن، اشتباهی که مارکس کرد، به اشتباه به اعتقاد من اشتباه بزرگی که مارکس کرد، به جای اینکه عنوان میکرد دیکتاتوری پرولتاریا، لغت دموکراسی پرولتاریا رو مطرح میکرد و این مشکلات رو ما نداشتیم و این ایرادها و بدبختی هایی که امروز داریم میکشیم رو نداشتیم ما. متاسفانه اینها مسائلی هستش که در جامعه ما هستش و ما هیچ راهی نداریم. دوستان عزیز، کسانی که میاید از این میدیا میرید تو اون میدیا صحبت میکنید، حرف میزنید، ما باید اول نشون بدیم که ما خودمون تشکیلاتی هستیم، ما خودمون با کار تشکیلاتی موافق هستیم، ما خودمون رو نشون بدیم که یه تشکیلاتی رو داریم ما حمایت میکنیم، باش کار میکنیم، همکاری میکنیم، با یک میدیایی رو حداقل ما که ما مطرح کردیم، بیاید یک میدیا، خودتون نمیتونید بدید، حداقل بیاید این گزار، میدیای گزاری رو که جناب بدیعی نازنین و دوستان عزیز که دارن زحمت میکشن، به عنوان یک رفرنس، یک مرجع قرار بدیم که هممون مراجعه بکنیم، هممون بتونیم بحثامون رو اینجا انجام بدیم، هممون بتونیم نظراتمون رو در این میدیا مطرح بکنیم، همدیگر رو در این میدیا ببینیم. حداقل اگر نمیتونیم پشت یک میز بشینیم، حداقل به توسط این میدیا ما بتونیم با هم صحبت بکنیم، حرف بزنیم، نظر بدیم و این تنها راه هستش. دوستان عزیز، من نمیدونم با چه زبانی ما باید با شما صحبت بکنیم. عزیزان نازنین، تنها راه روی صحبت هم جناب بدیعی فقط با مسئولین سازمان ها و تشکیلات های مختلف هستش که تنها و تنها راه اینه که دو نماینده از تشکیلات خودتون رو مشخص بکنید و اینها بیان در یک جایی به اسم شورای گذار، جبهه گذار، اسمش رو خودتون انتخاب بکنید، بشینند و با نظرهای مختلف با افکار مختلف، با راه حل‌های مختلف. یکی میخواد راه حل مثلا بازار آزاد رو برای فردای ایران مطرح بکنیم، اون برای فردای ایرانه. برای گذار از جمهوری اسلامی فعلا ما باید سرمون رو بذاریم رو هم دیگه، فکرمون رو بذاریم رو هم دیگه و بگیم برای اینکه بعد از اینکه این رژیم رفت چطور ما بتونیم انحصار طلبی به وجود نیاریم، چطور بتونیم جلوی اون سازمان، اون شخصیت، اون فرد، اون گروهی که میخواد انحصار طلبی بکنه بگیریم. و اینم به اعتقاد من تنها و تنها راه اینه که به توده ها بتونن بازوی مسلح خودشون رو به وجود بیارن. وقتی که میگن بازوی مسلح، این اصلا فرق میکنه با ترور، این فرق میکنه با انفجار، این فرق میکنه با به اصطلاح کشتار، نمیدونم کشتارهای کور و از این صحبت ها. این رو به فعلا یه تعدادی ناآگاه شاید این مسئله رو قلمداد بکنند و روش انگشت بگذارن، یا اینکه رژیمی هستن و رژیمی ها برای ترس از این مسئله، برای اینکه این مسئله عنوان نشه، این رو اصلا میان میگن که اصلا اسمش رو نیارید. در صورت که اینجوری نیست. ما هر انقلاب موفقی رو که در جهان دیدیم، تنها و تنها راهش این بوده که بعد از اینکه اون سیستم رفته یا سیستم دیگری جایگزین بشه، یک مقطعی بوده که اون مقطع باید بلبشو نشه، آدم کشی نشه، دزدی نشه، جامعه بتونه فانکشن بکنه. و اون مقطعی هستش که نیروهای مردمی هستن، نیروهای مسلح خلقی هستش، کارگرها هستن، کسانی که توش از کارخونهشون نگهداری میکنن، کسانی که در یک اداره هستن از اون ادارهشون نگهداری میکنن، اینها بازوی مسلح خلق میشه. حتما دلیل نداره که برای اینکه کلاشینکوف بگیره دستش، یا نمیدونم راکت لانچر بگیره دستش، یا بخواد نمیدونم هواپیما جنگی رو اداره بکنه. اینها مسائل بسیار بسیار ساده، به زبان ساده است که ما داریم مطرح میکنیم از طریق گزار برای دوستان عزیز، برای نسل جوان، برای کسانی که میخواند یک تغییرات عمده و ریشه‌ای و پایدار در ایران صورت بگیره. من فکر میکنم جواب سوال شما رو داده باشم جناب ودی، اگر نه باز هم دوباره بالای منبر میرم و صحبت میکنم، در خدمتتون هستم.